شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای علی اصغر هاشم جوادی، تحلیلگر مسائل اجتماعی و سیاسی، نویسنده مسئول و متعهد کشورمان در دهه‌های اخیر هستیم. جناب آقای علی اصغر هاشم جوادی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام علیکم آقا، خواهش می‌کنم به شما و شنوندگان عزیز اگر گوش کنن سلام می‌کنم.
درود بر شما. جناب هاشم جوادی، می‌خواستم با توجه به تجربه و حضور شما در عرصه‌های اجتماعی از دهه‌های قبل و نوشتن مقالات و مطالبتون در لحظه‌های حساس که بسیاری از اونا همچنان یادآور اهل خرد به مسائل اجتماعی و سیاسی است، می‌خواستم درباره موضوعی تاریخی پرسش کنم که در نهایت برمیگرده به شرایط امروز ایران و در ارتباط با نظرات و تحلیل هایی که درباره جنبش امروز مطرح می کنند. از پس کودتای ننگین 28 مرداد تا هم اکنون بحث ها و مطالبی از طرف برخی سرسپرده ها و قلم به مزدان و وابستگان به بیگانه آمریکا و انگلیس و عوامل داخلی اونها، دربار و کاشانی و یاران، که هم امروز در سرزمینمون به حکومتند و در حاکمیت، در مورد نهضت ملی ایران مطرحه و اینکه برخی به دروغ و مکر و فریب همچنان در رسانه هاشون تبلیغ میکنن و مردم رو به غلط میاندازن و سعی میکنن افکار مردم رو منحرف کنن با کذب تاریخ، و چون همه با هم یک اشتراک منافع دارن میگن که نهضت ملی ایران و مصدق و یاران در بهترین شکلش میگن اومدن نفت رو ملی کردند و بعدم شکست خوردند و رفتن. یعنی اساساً اصلاً نهضت ملی کاری که کرد و برای این اومده بود، به این دلیل به وجود اومده بود که نفت ملی کنن برن، و باز سعی میکنن این گونه تحریف تاریخ بکنن و این چنین دروغ پردازی کنن که اون خشونت به کار برده از طرف بیگانگان و عوامل داخلیشون که اسم برده شد، چه قبل از کودتا و چه در کودتا و چه پس از کودتا، با اون همه وحشیگری رو به حساب نهضت ملی و مصدق بگذارند و اینطور وانمود کنند که نهضت ملی ایران یک حرکت خشن قهرآمیز مثل همین اعمالی که این رژیم ملایان حاکم بر ایران انجام میده بوده. میخواستم لطف کنید بفرمایید که آیا نهضت ملی هدفش فقط ملی کردن صنعت نفت بود و دیگه کارش تموم شد و رفت، و اینکه آیا اساسا این حرکت یه حرکت خشونت آمیز و قهرآمیز بود؟ در این مورد برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
بله، عرض کنم که اون چی که من میتوانم بگویم این است که نهضت ملی تا الان و تا این دقیقه که بنده با شما صحبت میکنیم، نهضت ملی وجود داره و وجود خواهد داشت. وجود داره چرا و وجود خواهد داشت چرا؟ وجود داره یا عبارت دیگر وجود داشته است و وجود دارد، یعنی یک پدیده دائم وجودی است در جامعه ایرانی که تا به اون هدفهایی که یک جامعه به اصطلاح متناسب از دولت عادل و مردم صاحب فرصت برای شکوفایی استعدادهاشون، برای استفاده از امکاناتی که در جامعه هست وجود داشته باشد، نهضت ادامه داره. بنابراین اگر دنباله نهضت بگیریم، ما میرسیم به شاید بشه گفتش که از زمان شکست های ایران و روس، زبان شکست های ایران، از زمان عباس میرزا، یعنی نهضت ملی در واقع میشه گفت که از قائم مقام فراهانی، از امیرکبیر شما بگیرید، این میاد جلو تا به انقلاب مشروطه نهضت ملی ادامه داره و تا میرسد به عرض میکنم که موضوع شدن صنعت نفت یا جنبش نهضت آزادی ایران به رهبری آقای دوست مصدق. در واقع میشه گفتش که یه جامعه‌ای که در چنگال پیوند دین و دولت بود، از زمان دین هی عقب به ساسانیان برسید بعد به اسلام برسید، یعنی دین عرض میکنم خرافی، البته دین مداران، این که افرادی که دین رو معمولا وسیله دکون اصلاح جهل مردم و پر کردن کیسه‌شون و دولت به اصلاح خودکامه‌ای که دیگه هر ایرانی در تاریخ خودش با گوشت پوست به این دو آشنایی داره، اگر روشن به دور تعصب فکر کنه. بنابراین از اون موقعی که به اصطلاح مسئله جنبش دیداری پیدا شد در ایران که شاید میرسد به دو قرن، شاید اوایل قرن 19 هم به این طرف، این نهضت ملی همچنان ادامه داره. هیچ سند و مدرکی در تاریخ ملت ایران نمیتواند مسئله مبارزه ملت ایران به برای آزادی، برای رسیدن به فرهنگ تفکر و تعقل، نجات از دین مدارانی که دین دفلات بکونه ریاکاری و کسب و کار کردن و دولتی که همواره صدها و صدها از دوران قبایلی، دوران قاجار، همینطور برید عقب و بیاید به جلو و دوران پهلوی خودکامه و خودسر و فراقانونی بوده. هیچ اصلا این مسئله ایران رو نهضت ملی رو فراموش می‌فرمایید، برسید به یه جای یه جنگلی، یک به قول معروف یک جزیره‌ای که انسان‌های زندگی می‌کنن، یعنی خارج، اگر خارج از این باشن که برای آزاد فکر کردن و آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن و انتقاد کردن و همبستگی نوعی با همدیگر زندگی کردن فکر نکنن، خب این همون جنگل وحوشی است که همیشه هست. ما هم در جنگل وحوش زندگی میکرده، جنگل وحوش دین و دولت، که آدمهایی بودن، انسانهایی بودن، پرهیخته، آشنا، قانوندان، حتی دین را میشناختن و میخواستن از این چنبره به اصطلاح ملعنت تاریخی رها بشن. این نهضت ملی بوده. کی میتونه مدعی بشه که نهضت ملی با آقای دکتر مصدق شروع شد و با آقای دکتر مصدق هم تمام شد؟ اینطور نبود. نهضت ملی قبل از آقای دکتر مصدق با انقلاب مشروطه شروع شد و به وسیله رضاخان و به عدولم حمایت انگلیس و با رضایت خاطر روس سرکوب شد. آزادی رو گرفتن، تمام آرمان‌های مشروطه رو زیر پا گذاشتن، تمام آزادی خواهان و تمام اونهایی که در راه نسلی که در راه آزادی فرهنگ پیشرفته رشد و گستردگی جامعه قدم برمی‌داشتن سرکوب کردن، به زندان انداختن، منزوی کردن. بعد ناچار عرض می‌کنم که بعد از پهلوی دوم که رسید به همین ترتیب ادامه پیدا کرد. خب بنابراین چی میتواند بگوید که، یعنی در واقع چی میتواند بگوید که انسان ایرانی برای آزادی خودش فکر نکنه؟ یعنی انسان ایرانی که پاش به فرهنگ باز میشه، به مدرسه و به کتاب و به دنیا و به واقعیت هایی که در سایر جاهای دنیا میگذره و کوشش هایی که بشریت برای رسیدن به آزادی و دموکراسی و عدالت میکنه چشمش آشنا میشه، نخواد و در این راه قدم نگذاره. اصلا میشه همچه تصوری کسی باشه، یه ایرانی باشه همچه تصوری بکنه که نهضت ملی اصلا بود با آقای دکتر مصدق شروع شد و دکتر مصدق هم تمام شد؟ به هیچ وجه نه وجود. آقای دکتر مصدق خود او یه محصولی از نهضت ملی بود، برای اینکه تمام زندگی گذشته او در خدمت دولت نشون میده که همه جا برای آزادی و برای، یعنی تمام منافع خصوصی خودش رو فدای منافع عمومی کرد. پس بنابراین قبلا آقای دکتر مصدق قبل از جنبش ملی شدن مرد جزئی از عناصر تشکیل دهنده این گروهی بود که برای آزادی و فرهنگ به اصطلاح پیشرفته و رشد جامعه مبارزه میکردن. و به نتیجه منظور این است که خب در چطور نهضت ملی بعد از دکتر مصدق بعد از کودتای 28 مرداد و از شاه به صورتی رسید که همونطور که میدونید شاه در واقع پشت به آمریکا داد و پشت به ملت کرد و دست به آمریکا دراز کرد و کودتای 28 مرداد جنبش، یعنی حلقه ای از نهضت ملی ایران، یعنی نهضت آزادی بخش ایران به خفه کرد و سرکوب کرد. حتی به جایی رسید که در نتیجه میشه گفتش که تمام این دوران ها نسل جوان در پیشاهنگ بودند، پیشاهنگ مبارزه بودند. دانشگاه ایران، مدارس ایران و دانشگاه ایران در واقع میشه گفتش که همیشه دژ و پایه و قلعه مبارزه بوده. اونجایی که به اصطلاح صدا نمیگذاشت اختناق پلیسی، نمیگذاشت مردم جمع بشن، حزبی وجود بیارن، سنفی وجود بیارن، دانشگاه بالاجبار در اجتماع خودش و با معلم و دانش و اجتماع و جوانی و شور رو به آینده داشت و قیام میکرد. من جمله قیام 16 آذاره، یعنی یکی از قیام‌های بزرگی که ایران نشون داد که عرض می‌کنم که چگونه مخالفت میکنه در شکم نهضت ملی، برای نهضت ملی که به اصطلاح منکوب شده بود. چجوری میشه که به خاطر سفر نیکسون، به خاطر سفر اون کسی که به اصطلاح صدف او آقای آیزنهاور جمهوری خواست، بانی به اصطلاح کودتای 28 مرداد بود و پشتیبان شاه بود، به تهران آمده بود به عنوان اعتراض، این نسل جوانی بود که بلند شد و شهید داد و این خون دانشگاه همچنان برجاست و برپاست که همچنان خواهیم دید و همین در روزهای آینده هم خواهیم دید که به این نتیجه رو خواهیم رسید که الان تمام دستگاه آقای احمدی نژاد، تمام دستگاه فاشیستیش الان در حال ترس و لرزه و به قول معروف دارن در توطئه چینی و نقشه چینی هستن که تمام راه های عبور و مرور مردم رو برای اجتماع در مقابل دانشگاه و ادای احترام به خون اون سه جوان دانشجویی که خودشون رو شهید کردند و به عنوان اعتراض جلوگیری بکنن. آیا توجه نیست که الان مردم تمام دارن در حال بسیج شدن برای ادای یک بزرگ داشته ملی یا یک بزرگ داشته تاریخی افتخارآمیز جامعه هستند؟ آیا این جزی از نهضت ملی نیست و در روبرو شدن با فاشیست های آقای احمدی نژاد؟ بله، خب در نتیجه میشه گفتش که این ادامه چطوری ادامه است؟ ادامه این است که برای اینکه در جوار این ادامه نهضت ملی برای آزادی، ادامه ملت ایران از اقلن میشه گفتش که در از 200 سال به این طرف مسئله مبارزه و مقاومت در مقابل این ادامه داره. شاید نسل جوان هنوز آگاه نشده باشد، ولی مسلماً آگاه هست و تاریخ خواهد گفت که در تمام این مدت بودن کسانی و یعنی فرهیختگانی و آزادی خواهانی که همچنان در راه اعتراض، در راه انتقاد و در راه مبارزه با عرض کنم که فاشیسم پهلوی یا فاشیسم خمینی بودند و هستند. و بنابراین منظور است که نه نهضت ملی نمیشه گفتش که فقط با آقای دکتر مصدق شروع شد و با آقای دکتر مصدق ختم شد. و در نتیجه بنده در اینجا یه مثال میارم و این فقط به عنوان شاهد به عنوان این که و وقتی که آقای به عنوان مثال وقتی که شاه بعد از 25 سال سلطنت با پشتیبانی آمریکا و 28 مرداد تمام به طوری مملکت رو دچار بن‌بست کرد که خودش عرض میکنم که فرمان تشکیل کمیسیون رسیدگی به ضایعات و فساد برای دولت آقای حمیدی صادر کرد، به عنوان این که من در نامه به شاه سرگشاده در سال 1355 نامه سرگشاده قسمتی از جملات خیلی کوتاه‌تری از این نامه رو من میخونم. مقابله با دیکتاتوری آیا جزء نهضت ملی یعنی تلاش برای آزادی و به اصطلاح رستاخیز فرهنگی ملت ایران هست یا نیست؟ من در اونجا نوشتم بین اون چی که در نطق‌ها برای شاه و مصاحبه ها گفته می شود، در گزارش ها و سخنرانی ها، در جلسات رسمی و کمیسیون ها، سمینار ها یا در پرده پشت پرده دیوارهای قدرت می گذرد، با اون چی که در درون شرایط اجتماعی و اقتصادی اکثریت مردم جریان دارد، خلایی عظیم و وحشتناک به چشم می خورد. خلایی که شبه اون، این رو متوجه باشید، خلایی که شبه اون در صورت یک فاجعه، به صورت یک فاجعه هر روز قلیل‌تر و بزرگتر می شود. من با تمام هوش و حواس خود صدای تلک خوردن و شکاف برداشتن سقف‌هایی را که بر سر قدرت سیاسی کشور گسترده شده است می شنوم. با احساس چنین شکاف عظیم بین ملت و دولت است که من به یاد گفته لنین می افتم که می گوید نظامی که به دوران زوال و افول خود رسیده، مردمی که از شدت فساد و خشونت و دروغ و بی‌عدالتی به جان آمده‌اند، نشان نه اون چنون وضعی است که نه دولت قدرت مدار است و نه ملت قدرت پذیر. بنابراین ملازم فرمایید سقف نظام شاهنشاهی در سال 1357 با انقلاب مردم علیه سلطنت خودکامه فرو ریخت. آیا این عواقب به نتایجی نبود که از سرکوب کردن نهضت ملی به دست خانواده پهلوی بنابراین به این وضع افتاد که سقف به دست انقلاب فرو ریخت؟ آیا این عواقب نبود که 16 سال حکومت فاشیستی رضا شاه پهلوی پای سه قدرت بزرگ به ایران نظامی ایران ده. باز کرد به ملت ایران 5 سال 6 سال به صورت اصلاح مغلوب و به صورت اشغال شده در حیطه آقایان مون و دفعه حساب که منتی در سر ایران گذاشتن که بله ما 6 ماه بعد از عرض می کنند به خاتمه جنگ ایران رو تخلیه خواهیم کرد. این کار آمریکا و انگلیس کردن اما روسیه نکرد. چطوری نکرد؟ آمد اونقدر قشونشو در اون آذربایجان نگه داشت تا در اونجا فرقه دموکرات وجود آورد برای اینکه آقای باقروف عرض می کنم که صدر فرقه حزب کمونیست شوروی در آذربایجان در فکر این بودن که با آقای استالین آذربایجان رو ملحق کنن و در نتیجه این که این ترتیب عبدالحضرت روحانی به این صورت عرض کنن که مسلط کردن حتی تجزیه تا حد تجزیه ایران هم مسئله سلطنت رضاشاه پیش رفته بود. این زمین آیا بعد مبارزه آقای دکتر مصدق میگن تا آقا نهضت ملی دکتر مصدق خشن بود. خب باز این اینجایی که خشونت نهضت ملی چه بوده؟ آقای دکتر مصدق با حکومت آقای دکتر مصدق شامل 2 ماده بود. تمام این گواهی تاریخ صفحات ماده اول استیفای حقوق ملت از امتیازهای بیگانه یعنی به اصطلاح نجات دادن مردم یا بیرون کردن پای داخلی مداخله بیگانگان از کشور یعنی استعمار.